شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. چهار کشور اروپایی میبخشید مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده نمیآیند بستند. یک بازرس آمریکایی گفت فساد مالی مانع اجرای طرحهای عمرانی در افغانستان است. و مقام‌های فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. چهار کشور اروپایی مرزهای خود را بر روی پناهجویانی که از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان نیامده اند بستند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز پنجشنبه اعلام کرد که کشورهای مقدونیه، اسلونی، صربستان و کرواسی از دیشب مرزهای خود را برای پناهجویانی که از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان نیستند بستند. کرواسی علاوه بر این سه کشور جنگ زده، پناهجویان فلسطینی را نیز میپذیرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یونان ساعت 8 دیشب مرز خود را بر روی حدود 300 پناهجو که بیشترشان ایرانی هستند بست. بر اساس این گزارش، تصمیم این کشورها ناشی از سوء قصدهای اخیر پاریس است. یک مسئول ناظر بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید فساد مالی گسترده مانع اجرای صحیح طرح‌های بازسازی در افغانستان است. جان سوبکو، بازرس نهادی که مسئول نظارت بر طرح‌های بازسازی آمریکا در افغانستان است، روز چهارشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه رودایلند گفت فساد مالی تک تک طرح‌های عمرانی آمریکا در افغانستان را تخریب می‌کند. این بازرس آمریکایی گفت به طور مثال برای ساختن یک ایستگاه گاز در شمال افغانستان 43 میلیون دلار از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت شده است، در حالی که هزینه واقعی تأسیس این ایستگاه از 500 هزار دلار تجاوز نمی کرد. مقام های فرانسوی تایید کردند که عبدالحمید اباعود در میان کشته شدگان عملیات پلیس فرانسه بوده است. دادستان فرانسه بعد از ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که بررسی های انجام شده هویت عبدالحمید اباعود را تایید کرده است و او یکی از کشته شدگان عملیات روز چهارشنبه صبح پلیس ویژه فرانسه در منطقه سندونی در شمال پاریس بوده است. قبلا در این مورد خبرهای متناقضی منتشر شده بود. دستگاه‌های امنیتی فرانسه عبدالحمید اباعود، شهروند 27 سالی بلژیکی مراکشی، را طراح سوء قصدهای پاریس می‌دانند و عملیات روز چهارشنبه در سندونی برای بازداشت او صورت گرفت. این عملیات دست کم 2 نفر کشته و 8 تن بازداشت شدند. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، نسبت به احتمال وقوع حملات شیمیایی یا میکروبی در فرانسه هشدار داد.
Il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques.
مانوئل والز روز پنجشنبه هنگام ارائه طرح تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه طی سخنرانی در مجلس این کشور گفت هیچ احتمالی را نباید از نظر دور داشت و خطر وقوع حملاتی به وسیله سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد. همچنین رئیس پلیس اتحادیه اروپا یوروپول روز پنجشنبه حملات پاریس را نشانگر افزایش بسیار جدی خطر تروریسم در اروپا دانست و گفت باید منتظر حملات دیگری بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن که 8 ماه پیش به خارج از کشور گریخته بود، روز گذشته چهارشنبه 27 آبان ماه پس از آغاز حملات نیروهای وفادار به دولت یمن علیه مواضع حوثی‌ها در جنوب آن کشور، وارد عدن و به کاخ ریاست جمهوری وارد شد. عبدربه منصور هادی گفته است قصد دارد شخصا عملیات علیه حوثی‌ها را ساماندهی کند. قرار است مذاکرات ژنو با طرفین درگیر در یمن به زودی برگزار شود. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
پس از آنکه روز گذشته 27 آبان ماه رئیس جمهوری یمن عبدرب و هادی منصور و کابینه آن کشور به یمن وارد شدند، اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به یمن، روز گذشته با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه، در تهران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در آستانه برگزاری دور دوم گفتگوهای طرف‌های یمنی در ژنو آخرین تحولات یمن را بررسی کردند. در حالی که ایران همواره بر راه حل سیاسی در بحران یمن تأکید کرده است، عربستان سعودی ایران را به دخالت در امور یمن و حمایت از گروه‌های به گفته آن کشور شورشی متهم می‌کند. در فروردین ماه سال جاری، عربستان سعودی و 5 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس با حمله هوایی به یمن رسماً وارد جنگ با حوثی‌ها شدند. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به سعودی‌ها در ارتباط با آنچه دخالت در اوضاع یمن نامیده است، هشدار داده بود.
سعودی‌ها بدعت بدی گذاشتند در این منطقه و البته خطا کردند، اشتباه کردند. کاری که امروز دولت سعودی در یمن دارد انجام می‌دهد، عیناً همون کاری است که صهیونیست‌ها در غزه انجام دادند. دو جنبه دارد. یکی این که جنایت است، نسل کشی است، قابل تعقیب بین المللی است. طرف دیگر قضیه این است که سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد، اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد.
اسماعیل ولد از شیخ احمد در دیدار خود با محمد جواد ظریف بر نقش ایران در این مذاکرات تاکید کرد و آن را مفید و مثبت ارزیابی کرد. حسین امیر عبداللهیان نیز در این دیدار با تاکید دوباره بر حل بحران از طریق دیپلماتیک ابراز امیدواری کرد کشورهای منطقه کمک کنند این گفتگوها به یک توافق پایدار منتهی شود. پیشتر حسین امیر عبداللهیان از گفتگوهایش با مسئولین عربستان سعودی و پافشاری ایران بر راه حل سیاسی در یمن به خبرگزاری ها گفته بود:
من در ملاقاتی که یک روز مونده ماه مبارک رمضان با آقای عادل جبیر در جده در حاشیه کنفرانس اسلامی داشتم، همونجا به صراحت به ایشون گفتم شما اشتباه کردید، از طریق نظامی وارد یمن شدید و خواهید دید که با توجه به تاریخ یمن پیروز نظامی نخواهد داشت و چاره جز راهکار سیاسی در یمن نخواهید داشت. امروز عربستان سعودی از سر استیصال حاضره که در میز مذاکره حضور پیدا بکنه.
اسماعیل ولد از شیخ احمد در دیدار با حسین امیر عبداللهیان از بروز فاجعه انسانی در یمن ابراز نگرانی کرد و گفت همه طرف‌های نظامی در یمن پس از 8 ماه به این نتیجه رسیدن یمن راه حل نظامی ندارد. محسن میلانی استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
وضعیت امروز یمن وضعیت خوبی نیست. در این چند ماهی که جنگ هوایی عربستان سعودی و متحدینشون آغاز شده، یک چیزی در حدود 4500 نفر کشته شدند، ده ها هزار نفر زخمی شدند، صدها هزار نفر بی خانمان و آواره شدند و در شرایط امروز نه عربستان سعودی و دولت آقای منصور و نه مخالفین تونستن قدرت کامل رو به دست بیارن، یعنی در حقیقت میشه گفتش که خطر تقسیم یمن جدی شده، برای خاطر اینکه طرفدارهای آقای منصور هادی در شهر عدن کنترل قسمت‌های مهمی رو به دست آوردن ولی پایتخت سنا هنوز در دست حوثی‌ها و طرفدارهای حوثی‌ها هستند.
اسماعیل ولد شیخ احمد 5 آبان ماه جاری در گفتگو با رادیوی سازمان ملل متحد گفته بود در چارچوب اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت و بر اساس طرح شورای همکاری‌های خلیج فارس، گفتگوها در زمینه حل بحران یمن به زودی در ژنو برگزار خواهد شد. محسن میلانی:
در این چند دهه اخیر ما دو مدل مهم در خاورمیانه داریم. یه مدل جنگی که بین ایران و عراق اتفاق افتاد برای 8 سال، جنگ داخلی که در لبنان اتفاق افتاد و جنگ داخلی که داره در سوریه میره. به نظر من این مدل نشون داده که این فقط بدبختی و فقر و بیچارگی برای مردم میاره. اما یه مدل جدیدی هم در این چند ماه اخیر ما دیدیم که چقدر خوب کار کرده و این مدل مذاکره است که مذاکره بین ایران و 6 کشور جهانی به نظر من بهترین نمونه این هست. مسئله یمن راه حل نظامی نداره و مهم نیست که عربستان سعودی متحدشون چقدر سرباز اونجا بفرستن و چه نوع اسلحه استفاده کنن، باید با پای میز مذاکره برن و همونطوری که نماینده ویژه سازمان ملل اعلام کرده، باید حوثی‌ها، عربستان دولت رسمی یمن همه پای میز مذاکره بشینن تا بتونن یک راه حل سیاسی برای این تراژدی انسانی در یمن به وجود بیارن.
جنگ داخلی یمن نبردی است که از سال 2015 میان دو جناح که هر یک خود را دولت یمن می‌داند با همراهی حامیان و متحدان آنها در گرفته است. نبرد میان نیروهای هوادار دولت منصور هادی و جدایی طلبان جنوبی به مرکزیت عدن با نیروهای انصارالله و نیروهای طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین در جریان است.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید درباره آخرین تحولات در یمن و مذاکرات ژنو که قرار با طرفین درگیر در یمن به زودی آغاز بشه.
اینجا رادیو فرداست.
اما بپردازیم به یک مسئله که همیشه در ایران دربارش بحث میشه و اون هم مسئله آب. یکی از مسئولان سازمان آب در استان تهران گفته منابع زیرزمینی آب در این استان به دلیل بهره برداری بی رویه در یک سال گذشته سطح آب 1.5 متر کاهش داشته. نوشین سید حسینی گفتگوی رو انجام داده با محمد رضا فاطمی، کارشناس منابع آب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد در تهران، و ابتدا درباره فرونشست دشت‌های تهران پرسیده.
شهر تهران در یک سراشیبی، یک مخروط افکنه کوههای البرز واقع شده که میره به سمت دشت، در انتها دشت ورامین، و ارتفاعش کم میشه و زمین مسطح میشه. بیشتر آبایی که وارد شهر تهران و سفره‌های آب زیرزمینی تهران میشه به سمت دشت امتداد داره و در اونجا منابع آبی، چاهای آبی داریم که الان داره ازش بهره برداری میشه. در سالهای گذشته حدود میشه گفت از 20 سال گذشته به این سمت، مخصوصا هم در تهران برای فضای سبز، منازل مسکونی، مجتمعی بزرگ، و هم در جنوب تهران برای کشاورزی از آبای زیرزمینی استفاده شده. 1.5 متر کاهش آب فقط برای امسال نیست، این روند کاهش الان حدود چندین سالی که شروع شده و سفره‌های آب زیرزمینی حدود میشه گفت 20 تا 30 متر کاهش پیدا کردن. میشه گفت با یک روند مثلا سالانه 0.5 تا 1 متر سطح آب زیرزمینی داره کاهش پیدا میکنه. بارندگی چون در چند سال گذشته مقداری کمتر هم شده، تغذیه آبهای زیرزمینی از ارتفاعات شهر تهران و کوه کمتر شده، به همین خاطر میزان برداشت از میزان جایگزین شدن کمتر شده و آبهای زیرزمینی دارن افت میکنن.
شما تصور میکنید این روند مصرف و کمبود بارش باران در استان تهران ادامه پیدا کنه، منابع زیرزمینی یا سفره‌های زیرزمینی آب تا چند سال دیگه دوام داره؟
و این روند من میتونم بگم 30 تا 50 سال آینده سطح آب زیر 100 متر خواهد شد، کیفیتشون هم بسیار کاهش پیدا میکنه. این یک مورد. مورد دوم این هست که الان میزانی از آب آشامیدنی تهران داره از این سفره تامین میشه. ما 6 تا سد هم در اطراف تهران داریم که آب آشامیدنی رو دارن تامین میکنن. اگر مصرف مدیریت بشه ما میتونیم این روند رو برای همیشه عقب بندازیم و یک موازنه بین مصرف و تولید برقرار بکنیم که این آب همیشه پایدار باشه. در حالت فعلی که با این روند من میتونم بگم 30 تا 50 سال آینده آبای زیرزمینی میشه گفت دیگه روشون نباید حساب کرد، مضافاً بر این که هر چقدر که میزان آب کم بشه آلاینده درش بالا میره، آلودگیشون فقط زیاد خواهد شد که امکان استفاده از اونها برای مصرف شد یا کشاورزی نخواهد بود.
آقای نوذری پور در وزارت نیرو اشاره هم کردند به جذب سرمایه خارجی در رابطه با فروش پساب تصفیه شده. این پساب تصفیه شده چه تأثیری میتونه داشته باشه در میزان کاهش نشست دشت ها؟
الان آب تهران همونجوری که عرض کردم، آب جنوب تهران، دشت برامین و دشت مجاور الان داره برای کشاورزی استفاده میشه. یک دوم، فاضلاب شهر تهران در چند تا مجتمع تصفیه خانه مانند تصفیه خانه جنوب الان داره تصفیه میشه، خروجیشون به دو تا مصرف میرسه. یکی برای تغذیه آبهای زیرزمینی هست، یه پالایش اولیه انجام میشه، مقدار زیادی از آلودگی‌ها گرفته میشه، میشه گفت تقریبا آب سالم به زمین داده میشه، این خودش خیلی مهم هست، جایگزین میکنه. و دوم، آبیست که مستقیما از این تصفیه خانه میره برای کشاورزی. حالا این کار داره انجام میشه، کاری نیست که نیاز به جلب سرمایه گذار خارجی باشه. شاید برای طرح توسعه که بخوان تصفیه‌خانه‌ها رو مانند غرب الان شهرداری تصفیه‌خانه غرب تهران رو داره درست می‌کنه که فاضلاب یا پساب این مؤسسه کشاورزی آبیاری فصل سبز برسونه و بتونن بدین طریق تا حد زیادی از آب‌های زیرزمینی برداشت رو کم بکنن و به نحوی میشه گفت 30% تا 40% میشه این صرفه‌جویی پیش میاد که همین خودش میزان پایین رفتن آب‌های زیرزمینی رو به تأخیر خواهد انداخت.
محمد رضا فاطمی در تهران با ما گفتگو می‌کرد.